أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما خارج فقه و محورية تحرير الوسيلة حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درس 90 حکم ما یؤخذ من ید المسلم مسئله 27 تاریخ 12/4/99 روز پنجشنبه می فرماید لا فرق فی اباحت ما یؤخذ من ید المسلم بین کونهی مؤمنن او مخالفا، فرقی نیست در مباح بودن آنچه از دست مسلمان گرفته می شود بین این که این مسلمان مؤمن یعنی شیعه 12 امامی باشد یا مخالف. مخالف یعنی اونی که شیعه 12 امامی نیست، حالا ولو این که 6 امامی 7 امامی یا به اصطلاح اونی که اصلا امامت رو قبول نمی کنه، امثال اینها. پس بنابراین ایمان یعنی شیعه بودن شرط نیست، اسلام کافی است. در کتاب جواهر مرحوم صاحب جواهر در جلد 37 این چاپ های جدید صفحه 135 می فرماید به این که کیفکان لا یشترط الایمان بالمعنى الاخص، پیرامون کلام محقق صاحب شرایع این فرمایش مرحوم صاحب جواهر مطرحه که ایمان به معنای اخص شرط نیست. اخص یعنی همون شیعه بودن غیر از ایمان به الله و رسول. وفاقاً دل مشهور، خب چرا میگیم که ایمان شرط نیست؟ به جهت موافقت با مشهور فقها. یه دلیل ما شهرته، یه دلیلم اصله، یعنی اصل عدم اشتراط. نمیدونیم علاوه بر اسلام که از روایات استفاده میکنیم آیا ایمان و شیعه بودنم لازمه. اصل عدم اشتراط اینجا جاری میشه در صورت شک. دلیل سوم که صاحب جواهر اقامه میکنه سیره قطعیه مستمره. سیره قطعیه مستمره یعنی اولا این سیره قطعیه از متشدعه، ثانیا مستمره یعنی استمرار داره از زمان معصوم تا زمان ما. یک سیره معتبریست متصل به زمان معصوم. و دلیل چهارم نفی حرجه، که اگه شارع بخواد بگه حتما باید شیعه 12 امامی باشد، الان شیعه در کل دنیا تعدادشون کمه. ما شنیدیم مثلا در اندونزی 2 میلیون شیعه وجود داره و حدود 200 میلیون و خورده جمعیت داره. اینا همه اهل تسننن، فرق دیگرن. اگر بخواد ایمان در ذبیح شرط باشه، ای باعث زحمت و اسر و حرجه. و در سوره حج فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دلیل دیگر بر این که شیعه بودن شرط نیست، قول امام باقر علیه السلام از امیر المومنین علیه السلام فرمود ذبیحتو من دان به کلمت الاسلام و صام و صلا حلالون. ذبیحه کسی که متدین به کلمه اسلام بود، یعنی شهادتن رو گفت و ملتزم بود، و صام و صلا یعنی ظاهری نبود، واقعا مسلمان بود، نماز و روزه داشت و اعتقاد داشت، ای حلاله. ازا ذکر اسم الله، البته نام خدا رم ببره. همچنین دلیل دیگر صاحب جواهر جنبندی میکنه، میفرماید که شراء فرا و لحم از سوق مسلمین. ما روایت داریم که دیروز پیروز هم خواندیم که میتوانید پوست رو گوش رو از بازار مسلمین بخرید. تعبیر مسلمین داره، مؤمنین به معنی الاخص مطرح نیست. کتاب وسائل جلد 16 باب 28 ابواب ذبائح حدیث اول و باز باب 29 حدیث اول. ملاحظه بشه در رابطه با روایات شراء از مسلمین. یکم خبر سفره که اینم عرض کردیم خواندیم در همین باب 29 روایتش مطرح شد که سفره مطروح در عرض مسلمینه، حضرت فرمود قیمت کن و محتویاتش رو اگر صاحبش پیدا نشود فاسد میشه میتونی مصرف کن و به حکم ذبیحه مسلمانه. خب این اصل مطلب که شیعه بودن لازم نیست، ولی جناب صاحب جواهر میگد که علاوه بر این باز قول بعیدی به اشتراط مسئله مطرح شده. یعنی یه قولی داریم که بعیدم هست از واقع و ادله، این قائل شده که نه باید شیعه باشه و عدم جواز به اصطلاح غیر شیعه بودن، که این محکیه از چند نفر این قول. یکی ابن ادریس حلی، ابن ادریس در سرائر باب ذبح جلد سوم حدیث 106. دیگری ابو صلاح حلبی، کافی ابو صلاح ما یحرم اکله، صفحه 277. ایشون هم قائل بوده که باید شیعه باشه. دیگری ابن حمزه و ابن برداج، هر دو این بزرگوار، باب و مایه لمن از دابه من از زبائه جد دوم صفحه 439 در کتاب ابن برداج. خب قاضی ابن برداج در مهذب اینجور گفته، مهذب مال ابن برداجه. علا کل حال ببینیم منشأ قول چیه. از یه طرف ما گفتیم شهرت قائمه که اسلام کافیه، از یه طرف ادهی که تعدادشون هم کم نیست قائل شدن به اعتبار شیعه بودن در حلیت ذبیحه. مستند این آقایون و منشأ این قول در واقع یه سری روایاته که صاحب جواهر میگه به حد استفاضه رسیده، از ستا بیشتره، گاهن میتونیم بگیم متواتره، و اون روایات میگه که کفر مخالفین، میگه اونایی که دوازده امامی و شیعه نیستن از هر فرقه‌ای و گروهی اینا کافرن، کافر هستن. وسائل باب دهم من ابواب حد المرتد، ابواب حد مرتد، و میگه انهم مجوس هذه الامه، اینها مجوسی های این امت هستن، و شر من الیهود، از یهودیان بدترن مخالفین، و از نصارا هم بدترن. با جلد اول وسائل ابواب ماء مضاف باب 11 حدیث 5. خب که این البته صاحب جواهر در این جلد 37 بحثشون رو مطرح میکنه و عمده بحث در جلد 4 از همین کتاب جواهر مطرح شده. اینجا هم یادآوری میکنن و روایاتی هم در مستدرک الوسائل راجب همی که اینا مجوسن و بدتر از یهود در کتاب مستدرک، ابواب حد مرتد باب 8 حدیث 38 و 41 جلد 18 صفحه 185. خب این بحث مطرح شده و مفصلا عرض کردیم در کتاب الطهاره جواهر جلد چهارم از این چاپ‌های جدید و همچنین جلد ششم. جلد ششم هم در صفحه 88 و 98 این بحث مطرح میشه. بعد از این صاحب جواهر میگه که لا اشکال فی کونهی، کونهی یعنی مخالف، کل کافر به نسبه ایدن احکام بعد موته. ایشون میاد یه تفصیلی میده نسبت به مخالفین، نسبت به غیر شیعه، میگه اینا کل کافرن نسبت به احکام بعد از موت، اما حالا تا زنده هستند و تو دنیا حکم اسلام با اینا میشه و در واقعیت اینا با احکام اسلام باشون معامله میشه و این روایات رو میخواد بگید ناظر به بعد از مرگه و حکم شده به اسلام اینا تا تو دنیا هستن و اجری علیه جمیع و احکام الاسلام ان طهارت احترام مالهی نفسهی و غیر ذالک فی دنیا ولا تلازم بینهما، تلازمی بین این دوتا نیست. اینا تا در دنیا هستن از باب این که شارع مقدس میخواد تعامل باشه و حرد نباشه، اینا محکوم به اسلامن، هرچند به اصطلاح در باطن این در واقع وقتی که از دنیا رفتن احکام اسلام بر اونا بار نمیشه. خب این راجع به اینها. بعد میمونه ناسبی که شیعه بودن رو ما لازم نمیدونیم. از او طرف اگر گفتیم مخالف ذبیحش حلاله، ناسبی استثنا شده که دیروز عرض شد، ناسبی که نسب نفسهو للعداول علیین و اولاد هل معصومین و بلا اشکال بلا خلاف ذبیحشون نمیتونه حلال باشه. ولیکن البته ظاهر مساله شهید ثانی یک تمایلی داره به این که نه، حالا که قرار شد ذبیحه مخالفین اهل تسنن مباح باشه، ولو ناسبی، البته فل جمله گفته که ذبیحه اینا هم حلاله. و چرا اینجور فرموده؟ ایشون اولا مناقشه میکنه در اون روایاتی که ما از ابی بصیر نقل کردیم، در سند این روایات اشکال میکنه، میگه اینا ضعیف السندن و چون ضعیف السند هستن نمیشه اعتماد کنی. حالا از سندم که بگذریم، نسبت به معلول دو تا روایت ایشون تکیه میکنه که از این دو تا روایت ما استفاده بکنیم که نه اشکالی نداره، ذبیحه ناسبی هم بشه حلال، ذبیحه ناسبی هم بشه حلال. دو روایت از ابو بصیر قبلا داشتیم، یه روایت سمعت و ابا عبدالله یقول ذبیحه ناسبه لا تحل، خب این روایت بود. یه روایت دیگری هم بود چون سندن به اینا اشکال میکنه و بعد در مقابل اون صحیح حلبی رو ذکر میکنه از امام صادق علیه السلام در جواب از ذبیحه مرجه و حروری که پرسیدن ذبیحه مرجه ذبیحه حروری که اینا از خوارج هستن چه حکمی داره؟ قال علیه السلام کل، خب گفت بخور و قرده و بر این ام باش و سقرده مستقر باش حتی یکون ما یکون، تا ببینیم چی میشه. وسائل جلد 16 ابواب ذبائح حدیث 8. و از این روایت مثلا آقای شهید ثانی میخواد استفاده بکنه که اسمانی نداره ذبیحه خوارج و حرورا و همین مرجه. یکم حسن ابن حسنه همران عن الباقر علیه السلام، حسنه همران، لا تأکل ذبیحة ناسب حتی تسمعه یسمی. توی روایت هم داره از ذبیح ناسب نخور تا بشنبی که اسم خدا رو میبره، جهنه که اسم خدا رو ببره ذبیحش میشه حلال. این روایت هم همون مدرک قبلی رو داره، اون تو حدیث هفتم میشه، وسائل جلد 16 ابواب ذبائح حدیث هم. پس یک صحیحه شد، یک حسنه شد، ظاهرش تساویز آقای شهید ثانی قرار گرفته که ذبیحه خوارج رو یا فرقه های خوارج رو حلال میدونه. و بعد میگه که هاتان روایتن یا تان اوزه و سندن، این دوتا روایت از دو روایات مثل ابو بصیر و اینا سندشون واضح تره. الا ان الاشهد استثناء الناسبی مطلقا و الحروری من جملته، الا اینکه بله اشهد، اشهد که میگه یعنی مثلا فرض کنید که اگه 100 تا فقیه رو ما حساب بکنیم 60 تا میان استثناء میکنن ناسبی رو مطلقا، مطلقا یعنی چه بسم الله بگه چه نگه، حروری رو همچنین. چرا؟ به نسب هل عداول علیه. این که میگوید که اشهد شهید ثانی تعبیر اشهد میکنه، میگه اشهر استثناء ناسبی است. خب معنیش اینه که مشهور که اگه مثلا 40 تا باشن اونا ناسبی رو استثناء نمی کنن، اونا میگن ذبیحهشون چون مسلمانن پس بنابراین حلاله. یه همچی نسبتی رو ایشون به اشهر میده. صاحب جواهر میگه که آره، از ایشون تمایل به این در میاد که میخواد بگه فل جمله ذبیحه به اصطلاح نواسب اینم مباحه و اگه بسم الله شنیده بشه. خب ولی صاحب جواهر میگه من این امور رو از غیر مسالک نشنیدم، فقط مسالک ادعا میکنه که اشهر قائل به عدم جوازن که انه مقابلش مشهور قائل به جوازن. مسالک ادعا میکنه که اشهر قائل به عد میشود که استثناء و عدم جوازن برای ناسبی، در مقابل میمونه مشهور، اونا قائل به جوازن. خب بعد صاحب جواهر میگه ایشونی حرف از کجا زده، از کجا اومده اشهر و مقابل مشهور قرار داده و این استثناء رو نسبت داده به اشهر و معنیش اینه که پس مشهوری هم در بین است و قائل به جوازن. و بعد در مقام قضاوت که به نظر میاد همینم درسته، میگه بل حق و کما سنه صاحب ریاض، حق اونیست که صاحب ریاض انجام داد. صاحب ریاض در جلد 13 صفحه 313 احتمال و حمل حسنت المزبوره علی تقیه، که بیام این حسنه رو یعنی حسنه همران رو اینا حمل به تقیه کنیم. الان خواندیم تقیه چی بود؟ گفت لا تأکل ذبیحت ناسب حتی تسمعه یسمی. بگیم اینا امام تقیتن گفته، چون ناسبی ها حاکم بودن و خطرناک بودن، امام از باب تقیه گفته که حالا اگر بسم اللهشون شنیده بشه طوری نی، اینا حمل به تقیه کنیم. و معیدش هم اون صحیحه حلبیه، صحیحه حلبی مشعر به این معناست و حرف خوبی هم هست. صحیحه حلبی الان خدمت شما خواندیم که صحیحه بود و این روایت هم خیلی صریح بود در این معنا و میگو خلاصه به این که شما حالا فعلا بر این امر مستقر باش. پرسید از مرجعه و حروریه و اینا که از خوارجن، امام گفت کل، بعد آخر سر گفت حتی یکون ما یکون. یه حتی ما یکون ما یکون معلومه حکم دائمی رو نمیگه، حکم واقعی رو نمیگه، حکم امام تقیتن داره صادر میکنه. پس حق با صاحب ریاضه که بگیم نه، اگر ما ذبیحه مسلمین رو حلال دانستیم، خوارج مطلقا با تمام فرقشان از این معنا استثناء هستند و اجماع مسلمین هم قائم شده بر عدم حلیت ذبیحه کافر. البته اجماع بر غیر کتابیه، کافر غیر کتابی رو اجماع دارن، چون بعضیا ذبیحه کتابی رو حلال میدونن، ولی ما قبلا بحث کردیم که نه، حلال نیست. و پس بنابراین اشکالی نیست که ناسبی کافر هستش پیش ما، از مصادیق کفره و ذبیحه کافر رو قبلا ثابت کردیم که حلال نیست، نمی که از مصادیق اونها میشه، هرچند حالا نزاع هست و بحث هست و که معنای این ناسبی چه هست و غیر و زاده، ولی در این حال ما اون روایات موافق رو هم به بدتقیه کنیم و همون روایاتی رو که ظاهرش حرمته اونها رو عفو کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. این بحث مرجعه هم اگر دوستان خواستن مراجعه کنن، بحث خوبیست، مرحوم شهید مطهری در کتاب آشنایی با علوم اسلامی کلام عرفان، این کتاب در صفحه 33 بحث مرجعه رو به خوبی مطرح میکنه، میگه نه گروهی هم در مقابل خوارج، چون خوارج خیلی حساس بودن، نه فقط نسبت به امیرالمومنین مخالفت داشتن، نسبت به حکام وقت هم با سیاستشون مخالف بودن. وقت اینا آمدن در مقابل خوارج مرجعه رو تقویت کردن و با آیه از آیات کریمی قرآن در سوره توبه که به آخرون مرجون الامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، یه روز عرض شد اینا به نفع دستگاه حاکم بودن و حرفشون هم این بود که طرف ایمان بیاره، ایمان قلبی باشه، یه هر کاری بکنه، هر فسقی، هر فجوری، هر چیز رو مرتکب بشه مانعی نداره. و صریحا میگفتن پیشوا هر چند گناه کند مقامش باقی است، به اطاعتش واجب است، نماز پشت سر صحیحه. و رو همین حساب بود که خلفای جور از مرجعه حمایت میکردن، زمان معاویه و امثال اینا خیلی معید اینها بودن و مرجعه عقیدهشون همین بود که فسق و گناه هرچند کبیره باشه ضرری به ایمان نمیزنه و مرتکب کبیره مؤمنه و کافر نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.